نویس‌های قبلی پیمان، وبسایت‌های نژادگرایانه یا بیگانه ستیزانه هم جرم تلقی شده بود، ایالات متحده آمریکا توانست از گنجانده شدن این بند در متن نهایی جلوگیری کند، با این استدلال که به قانون درآوردن چنین سایت‌هایی نقض حق آزادی بیان که در قانون اساسی آمریکا بر آن تصریح شده خواهد بود. در عوض قرار است در آینده نزدیک سند جداگانه‌ای برای برخورد با توزیع الکترونیکی مطالب نژادگرایانه و بیگانه ستیزانه تهیه شود و به پیماننامه مزبور افزوده شود. پیمان تبهرایانه با تصویب 5 کشور عضو از جمله 3 کشور اروپایی نافذ و لازم الاجرا خواهد شد. شورای اروپا پشتیبان عمده تصویب این پیماننامه بود.
و در اینجا تازه ترین خبرها را می شنویم از بکتاش خمسه‌پور.
شبه نظامیان طالبان در قندوز در قالب دسته های پرتعدادی از آن شهر خارج و تسلیم می شوند. گزارش ها حاکی شبه نظامیان طالبان روز شنبه در کاروانی از خودروها از جمله یک تانک از قندوز به بیرون سرازیر شده و خود را تسلیم نیروهای جبهه متحده افغانستان کردند. این گزارش ها می افزایند شبه نظامیان طالبان با نیروهای جبهه متحد دست دادند. به گفته یک سخنگوی نیروهای جبهه متحد تاکنون حدود 1000 شبه نظامی طالبان در قندوز تسلیم شدند. گزارش می شود 600 شبه نظامی غیر افغان نیز شامگاه جمعه در قندوز تسلیم گردیدند. همچنین گزارش شده است که صدها شبه نظامی طالبان در اطراف قندوز به طور دست جمعی خود را تسلیم کردند. امکان تایید این ارقام از سوی منابع مستقل وجود ندارد. در همین حال گزارش می شود نبرد میان نیروهای جبهه متحد افغانستان و طالبان روز شنبه در بلندی های نزدیک کابل ادامه یافته است و هواپیماهای نظامی ایالات متحده بامداد شنبه قرارگاه های طالبان در نزدیکی شهر جلال آباد را هدف حمله قرار دادند. نشست سازمان ملل در راستای تلاش برای تشکیل یک دولت انتقالی در افغانستان با یک روز تأخیر روز سه‌شنبه در نزدیکی شهر بن آلمان برگزار می شود. یک سخنگوی سازمان ملل گفت این نشست روز سه‌شنبه رسما در حومه شهر بن گشایش می یابد. این نشست پیشتر قرار بود روز دوشنبه آغاز به کار کند، اما دولت آلمان اعلام داشت این تأخیر به خاطر مشکلاتی که در گردآوردن شرکت کنندگان کنفرانس بن وجود دارد لازم است. احمد فوزی یک سخنگوی اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل در امور افغانستان گفت انتظار می رود بین 20 تا 30 نماینده که نمایانگر گروه های قومی و جناح‌های گوناگون افغانستان هستند در کنفرانس بن شرکت کنند. طالبان در این کنفرانس نمایندگی نخواهد داشت، اما نمایندگان پشتون‌ها بزرگترین گروه قومی افغانستان در کنفرانس حضور خواهند داشت. سخنگوی سازمان ملل 4 هیئت شرکت کننده در کنفرانس بن را جبهه متحد، گروهی از افغان‌های تبعیدی در قبرس، هواداران محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین و پشتون‌ها نام برده است. مسئول عملیات امدادرسانی سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM مستقر در مشهد گفت حدود 40 کامیون و تریلر کمک‌های امدادرسانی آن سازمان به 2 اردوگاه اطراف هرات ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، استفانو تمانینی روز شنبه به آن خبرگزاری گفته است این کمک‌ها طی 2 هفته گذشته و در قالب عملیاتی به نام زمستان زدایی ارسال شده است. و این محتویات این محموله ها را شامل 45,000 تخت پتو، 25,000 گالون آب، 16,500 جاکت زمستانی، 7,000 چراغ روشنایی نفتی، 5 تن صابون و 4 تن میخ ذکر کرده است. استفانو تمانینی هزینه این کمک‌ها را حدود 100,000 دلار ذکر کرده و گفته است همگی این ملزومات از بازار داخلی ایران خریداری شده است. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. 30,000 فلسطینی در کرانه باختری در مراسم خاکسپاری 3 عضو گروه حماس شرکت کردند. در این مراسم که روز شنبه در شهر جنین برگزار شد، بسیاری از عزاداران با در دست داشتن پرچم‌های حماس خواستار انتقام شدند. گروه فلسطینی حماس اعلام کرده است در واکنش به کشته شدن یکی از رهبران شاخه نظامیش دست به اقدامی تلافی جیانه خواهد زد. اسرائیل روز شنبه تایید کرد که محمد ابو هنود که به طراحی چند بمب‌گذاری انتحاری متهم بوده، توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده است. در حمله روز جمعه اسرائیل 2 فعال دیگر حماس نیز کشته شدند. عبدالعزیز رانتیسی، یک رهبر حماس در نوار غزه، با اعلام 3 روز عزای عمومی از فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه خواست روز شنبه دست به اعتصاب زنند. گزارش ها حاکی است 2 فلسطینی در کرانه باختری بر اثر 1 انفجار و 2 فلسطینی دیگر در نوار غزه طی درگیری با نیروهای اسرائیلی کشته شدند. فرستادگان ایالات متحده قرار است در روزهای آینده جهت تلاش برای برقراری آتش‌بس و بازگشت به روند صلح به خاورمیانه سفر کنند. در کنگره حزب سبزهای آلمان حمایت دولت آن کشور از عملیات نظامی در افغانستان به بحث گذارده شد. کنگره حزب سبزهای آلمان صبح شنبه در شهر روستوک آلمان آغاز به کار کرد. حزب سبزها که در دولت ائتلافی آلمان شرکت دارد قرار است در خصوص تصمیم دولت جهت آماده سازی 3900 تن از نیروهای آلمان برای اعزام به افغانستان رأی گیری کند. در صورت دادن رأی مخالف، حزب سبزها از دولت ائتلافی گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان کنارگیری و دولت را وادار خواهد کرد شریک تازه‌ای را پیدا کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود. گزارش می شود در نپال دست کم 24 افسر پلیس در حملات چریکای ماویست کشته شدند. رادیوی رسمی نپال به نقل از مقامات آن کشور گزارش داده است رقم تلفات ممکن است با دریافت جزئیات بیشتر این حملات فزونی یابد. بنابراین گزارش، چریکای ماویست شامگاه جمعه به ادارات پلیس و تأسیسات دولتی در مناطق مختلف نپال حمله کردند. این حملات پس از یک آتش‌بس 4 ماهه میان چریکا و دولت صورت گرفته است. چریکا برچیده شدن نظام پادشاهی در نپال و ایجاد یک جمهوری سوسیالیستی را خواست دارند. شورش مسلحانه آنها تا کنون بیش از 1800 کشته بر جای گذاشته است. و خبرگزاری ایرنا گزارش داده است فیلم سینمایی موج مرده تازه ترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا پرفروشترین فیلم روز سینماهای تهران شده است. بر اساس آخرین آمار فروش روزانه فیلم‌های ایرانی و خارجی در تهران، فیلم موج مرده در مدت 20 روز نمایش در 11 سینمای پایتخت ایران موفق شده است بیش از 560 میلیون ریال فروش داشته باشد. فیلم موج مرده در جشنواره گذشته فیلم فجر اجازه شرکت نیافت و مسئولان خواستار حذف بخش‌هایی از آن فیلم شدند که با مخالفت ابراهیم حاتمی کیا روبرو شد، اما تهیه کننده این فیلم با تعدیل آن امکان نمایش این فیلم را در سینماهای تهران فراهم آورده است.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از بکتاش خمسه‌پور. بخش بعدی خبرها از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پایان ساعت 3 برنامه. به گزارش خبرگزاری رسمی فرانسه، دست‌اندرکاران فوتبال ایران از کلاوس شلاپنر، مدیر فنی کنونی تیم فوتبال پیکان تهران، به عنوان کسی نام می‌برند که جانشین بالقوه میروسلاو بلازویچ، مربی تیم ملی فوتبال ایران خواهد شد. این گمانزنی‌ها زایده 3 برد تیم پیکان در 3 بازی، در مسابقات لیگ حرفه‌ای در باشگاه‌های ایران است، در جایی که این تیم نه دارای فوتبالیست‌های صاحب نامتر و نه دارای بازیکنانی در باشگاه‌های فوتبال بین‌المللی است. در همین باره علیرضا طاهری گفتگوی دارد با منوچهر زندی، دبیر انجمن ورزشی نویسان ایران.
خبرگزاری آلمانی دی‌پی‌ای از تهران خبر داده است که به احتمال زیاد یک مربی آلمانی مربیگری تیم ملی فوتبال ایران رو بر عهده میگیره. حالا ایران از بازی‌های جام جهانی دور مونده. چقدر قضیه مربی جدید برای تیم ملی ایران الان مطرح آقای زندی؟
دوستان هست کنم که ما این روزها دیگه حرکت ملی پیش رو نداریم و این بحثیست برای آینده و بحثیست در کل فوتبال ملی ما. به نظر میرسه که کار آتی مربیان ملی ما مربوط به چند ماه آینده است. وسط آسیا و بعد برنامه‌ریزی برای دیدارهای آتی تیم ملی ایران و رویدادهایی که در انتظار فوتبال ملی ما در سطح آسیا است. به همین دلیل این روزها اگر بحث مربیان ملی مطرحه، بحث آقای بلازویچ مطرحه که اساسا آقای بلازویچ رو فدراسیون فوتبال ایران نگه داره یا نگه نداره. وگرنه به نظر می‌رسه که بحث مربی دیگری مطرح نیست این روزها، علی‌رغم اینکه صحبت‌هایی هم هست.
معمولا یک مربی که تیمش شکست میخوره در بازی‌های حساسی نظیر جام جهانی خود به خود استعفا میده و کنار میره. چطور آقای بلاژویچ این کارو نکرده و حتی در حالی که گفته بود اگر تیم ملی ایران وارد جام جهانی نشه خودش رو دار میزنه؟
به نظرم آقای بلاژویچ اگه یک عیب داره این بود که زیاد با نشریات صحبت میکرد و در صفحات روزنامه‌ها پخش و پلا بود. این شاید ضعف بزرگ آقای بلاژویچه، چون واقعا باختن در یک مسابقه فوتبال انقدر ارزش نداره که کسی خودش دار بزنه. اما اینکه چرا تیم مربی ملی ما استعفا نکرد یا معزول نشد، به نظر من ما خودمون آگاهیم که در سطح فوتبال باشگاهی خودمون هیچ کاری انجام نمیدیم، باشگاه های درستابی نداریم، پایه فوتبال در ایران پایه خرابی است و مربی تیم ملی آنچنان که باید شاید نمیتواند بدون داشتن لیگ درستابی، باشگاه درستابی، کار خوبی در تیم ملی ارائه بده. شما در کشورهای صاحب فوتبال کار اساسی در باشگاه ها انجام میشه. مربیان ملی ما مهم هم نیست کی بازی، مربی داخلی باشه مربی خارجی، بیشتر وقتش در دورانی که تیم ملی خودش رو آماده میکنه سرگرم کارهایی میشود که در حقیقت میباید در باشگاه انجام بشه، در پایه کار فوتبال انجام بشه. به همین دلیل آقای بلاژویچ یک شکست خورده است که به نظر محکوم نیست و یا تنها محکوم به شمار نمیاد. به این دلیل آقای بلاژویچ نرفتن و فدراسیون فوتبال ایران هم به نظر میرسه که مایل باشه این شخصیت برجسته فوتبال رو نگه داره.
ما در گذشته دیدیم که بسیاری از مربیان ایرانی تیم ملی فوتبال نتایج درخشانی گرفتن، مثل آقای حسین فکری که یادی از ایشون بکنم، ایشون کسالت دارن و در پاریس هستن و همکنون با آرزوی سلامتشون، همینطور آقای پرویز دهداری، آقای حشمت مهاجرانی و حتی جلال طالبی، منصور پورحیدری. چرا اصولا مربی خارجی آقای زندی؟
به نظر من در فصلی که آقای فکری کار میکرد سطح فوتبال آسیا این چنین پیشرفت نداشت، فوتبال جهان حرکت میکرد ولی نه به این سرعت. امروز علم به شدت قاطی فوتبال شده، ما از غافله فوتبال جا موندیم. از زمانی که فوتبال حرفه‌ای شد و تبدیل به صنعت شد فوتبال ایران جا موند. در سطح باشگاه ها ما به شدت جا موندیم، سازندگی متوقف شد. در حقیقت کارخانه فوتبال ایران هیچ چیز نمیسازه غیر از یه سری استعدادهایی که موجود هستن در نزد بچه های فوتبال ایران. ما مدیر خوب نمیسازیم، مربی خوب نمیسازیم، هیچ کاری هم نمیکنیم. نسل مربیان قدیم ما که به هر حال سنتی مربی بودند و کم و بیش آگاهی داشتن، نبوغ شخصیشون به خدمتشون میومد، تموم شده. امروز بحث مربیان جدید و کارآموز است که از دل کار خوب علمی بیرون میان و ایران در این زمینه جا مونده. ما سالهاست 20 ساله که هیچ کاری نکردیم. به همین دلیل فاصله اینقدر زیاده که این روزها برای یک کار خوب بین‌المللی دست به سوی مربیان داخلی دراز کردن تقریبا از دست دادن امتیازهایی رو به همراه داره. به همین دلیل بحث با مربیان ملی خارجی مطلب میشه و این رو من به حق میدونم. تا روزی که ما مربیان خوب داخلی نسازیم ناچاریم که برای مربیان تراز اول، کار تراز اول خودمون، از مربیان بین‌المللی استفاده کنیم.
ولی عده‌ای از منتقدین معتقد هستند که علی‌رغم اینکه تکنیک و مسائل پیشرفته علمی اونچنان که خود شما هم یاد کردید مهمه، مسئله عرق ملی، مسئله روانشناسی، مسئله فرهنگی و اصولا مسائل ملی بازیگران هم در کار فوتبال بسیار سرنوشت سازه، در حالی که آقای بلاژویچ نه انگلیسی میدونست و به خصوص فارسی نمیدونست و از طریق مترجم ناگزیر بود که با بازیگران ارتباط داشته باشه.
همینطوره که شما میفرمایید. متاسفانه یک گروه از منقدین آقای بلاژویچ به دلیل یورش‌های بی‌جهتی که به ایشون تو زمینه‌هایی که حق نبود آورده شد فرصت پیدا نکردن که انتقادهای به حق رو مطرح کنن و چاره‌ای برای این کار بیندیشن. از جمله همین بحثی بود که شما فرمودید جای یک فکر و یک احساس ایرانی روی نیمکت آقای بلاژویچ بغل دستش واقعا خالی بود. منتها به هر حال انقدر به آقای بلاژویچ در زمینه‌های مختلف یورش آمد بی جهت از نظر من که اجازه نداد اون منقدینی که میتونستن کمک کنن و انتقاد به جا و سازنده‌ای داشته باشن جهت اینکه به هر حال نیمکت مربیگری تیم ملی ایران یه دستیار خوب ایرانی میخواهد گم شد. من هم به شما حق میدم، این به هر حال سر به زنگاه مشکلاتی است وقتی کسی زبون رو نمیدونه و احساس اون ملت رو نداره. ولی استفاده از مربیان ملی، مربیان بیگانه در سکوی تیم ملی، این چیزیست که به هر حال نظیر داره. شما الان نگاه کنید مهد فوتبال جهان انگلستان آقای اریکسون یک سعودی است.
گمانزنی ها درباره مربی بعدی تیم ملی فوتبال ایران در گفتگوی منوچهر زندی، دبیر انجمن وزیرارزشی نویسان ایران، با علیرضا طاهری از رادیو آزادی. از جهان ورزش به دنیای سینما می رویم. ستارگان سینمای هند نیز به کابل باز می گردند. فیلم دل عاشق با شرکت آرونا ایرانی، بازیگر ایرانی تبار سینمای هند، نخستین فیلمی است که پس از 6 سال بر روی پرده سینماهای کابل رفته است. افغانستان پیش از حکومت طالبان سومین بازار فروش فیلم‌های هند به شمار می‌رفت. فریده رهبر و گزارشی در همین باره.
به دنبال فتح کابل توسط نیروهای متحد شمال، سینمای هند نیز با ستارگان خود به پایتخت افغانستان باز می‌گردد. روزنامه انگلیسی زبان The Times of India در این زمینه می نویسد نزدیک به 6 سال است که در افغانستان فیلمی نشان داده نشده است. اما اکنون برای بار دیگر ستارگان سینمای هند به پرده سینما بختار در کابل باز می گردند. این روزنامه می افزاید افغانستان تا پیش از حکومت طالبان پس از انگلستان و آمریکا بزرگترین بازار برای فروش و نمایش فیلم‌های هندی بود، ولی این بازار فیلم توسط حکومت طالبان برچیده شد. نخستین فیلم هندی که پس از فتح کابل در این شهر به تماشا گذاشته شد، فیلم دل عاشق است که ستاره آن آرونا ایرانی بازیگر ایرانی تبار است. آرونا ایرانی ستاره محبوب مردم افغانستان است. آخرین فیلمی که از او در کابل نشان داده شد کاروان نام داشت که نزدیک به 1 سال بر پرده سینما بود. محمد علام صاحب سینمای بختار در کابل که با مهاجرت به هند در این کشور به سر می‌برد، چند روز پیش از آن که سینمایش دوباره گشوده شود درگذشت. The Times of India می نویسد بولیوود یا هالیوود هند خود را آماده می سازد که محصولاتش را یکی پس از دیگری روانه افغانستان سازد. این روزنامه می نویسد در حال حاضر فقط سینما بختار کار خود را در کابل از سر گرفته است و بقیه سینماها در این شهر باید بازسازی شوند. به همین خاطر دولت هند تصمیم گرفته است از طریق بولیوود کمک‌هایی برای بازسازی سالن‌های سینما در افغانستان به عمل آورد. در همین مسیر قرار است ظرف چند روز آینده یک هیئت از صاحبان سینماهای هند و تولید کنندگان فیلم در هند راهی کابل شود. فریده رهبر، رادیو آزادی.
و از جهان ورزش به دنیای بهداشت گام می‌گذاریم. تا کنون دانسته بود که کلسترول در ایجاد تنگی عروق و بسیاری از امراض دیگر نقش دارد. اما دانشمندان اکنون با تازه‌ترین کشف خود در این باره پی بردند که کلسترول به ویروس ایدز کمک می‌کند تا وارد سلول‌های بدن انسان شود. اما آنچنان که فاطمه امان گزارشگر رادیو آزادی در زمینه مسائل علمی از واشنگتن گزارش می‌دهد، این تازه‌ترین کشف دانشمندان درباره خواص کلسترول به آنان میگوید که راهی برای درمان ایدز پیدا شده است.
به گزارش مجله علمی نیچر، چندین گروه تحقیقاتی نقش جدیدی را برای کلسترول در بیماری ایدز کشف کردند. تحقیقات این گروه ها نشان می‌دهد که وجود کلسترول در غشاء سلول‌های دستگاه دفاعی بدن اهمیت تعیین کننده‌ای در آلودگی این سلول‌ها به ویروس ایدز و نیز تولید و تکثیر این ویروس دارد. این کشف ریشه در مطالعاتی دارد که طی دهه گذشته روی ساختمان مولکولی غشاء سلول‌های بدن انسان انجام شده است. برخلاف گذشته که تصور می‌شد چربی‌ها در غشاء سلول به طور همگون پخش شدند، این مطالعات نشان می‌دهند که کلسترول به طور عمده در نقاطی متمرکز شده و این مجموعه چربی ساختاری ایجاد می کند که مثل یک بلم در سطح سلول شناور است. این ساختار که به رفت یا بلم معروف شده است، همان نقطه است که توسط ویروس ایدز مورد حمله قرار می گیرد. به عبارت دیگر، ویروس ایدز بر این بلم ها سوار شده و وارد سلول می شود. بعد از تکثیر نیز ویروس از همان راه دوباره از سلول خارج می شود. با توجه به اینکه کلسترول ماده اصلی تشکیل دهنده این بلم های سلولی است، دانشمندان امیدوارند که با پایین آوردن میزان کلسترول در خون و در سلول‌ها از ورود ویروس ایدز به سلول‌های بدن جلوگیری کنند. بیشترین توجه در این زمینه به خانواده داروهایی به نام استاتین‌ها معطوف می‌شود. این داروها در چند سال گذشته موفقیت بزرگی در مقابله با بیماری‌های ناشی از کلسترول همچون تصلب شرائین و سکته قلبی و مغزی به دست آوردند. دانشمندان امیدوارند که از استاتین همراه با سایر داروهای ضد ایدز استفاده کنند و از این طریق شانس درمان ایدز را بهبود بخشند. به گفته دکتر کرا اونو از مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، آزمایشات انجام شده با استاتین در آزمایشگاه تاکنون بسیار امیدوارکننده بوده و توانسته بسیاری از این به اصطلاح بلمهای سلولی را از بین ببرد. اما مشکل اینجاست که کلسترول در عین حال در بسیاری از فعالیت‌های مهم سلولی نیز نقش بازی می‌کند. به همین دلیل دانشمندان برای یافتن چگونگی استفاده مفید از استاتین‌ها در درمان یا پیشگیری از ایدز با چالش بزرگی روبرو هستند. دکتر کرا اونو می‌گوید با وجود اینکه انتهای راه هنوز مشخص نیست، اما این کشف افق جدیدی را برای درمان ایدز گشوده است.
و خبری درباره نمایش. هشتمین جشنواره تئاتر ایرانی پس از بر روی صحنه آوردن 18 کار نمایشی از ایران، افغانستان، مغولستان، ترکمنستان و آلمان شامگاه جمعه به کار خود در شهر کلن پایان داد. گزارشی داریم درباره این جشنواره و گفتگوهایی با مدیر آن و همچنین با سرپرست گروه موسیقی عاشقهای تبریز که جشنواره با هم نوازی آن به پایان رسید. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی از کلن گزارش می‌دهد.
ای سال متوالی است که در چنین ایامی جشنواره‌ای در شهر کلن برپا می‌شود که عنوانش تئاتر ایرانی است. این جشنواره همین ساله با کمک‌های مادی و معنوی اداره فرهنگ شهر کلن، کلیسای پروتستان‌ها، مؤسسه گوته و چند نهاد فرهنگی و هنری دیگر آلمانی آغاز به کار می‌کند. هشتمین جشنواره تئاتر ایرانی طی 8 روز در 2 تئاتر حرفه‌ای شهر کلن کارهای نمایشی 18 گروه هنری از افغانستان، مغولستان، ترکمنستان، آلمان و ایران را به معرض دید همگان درآورد. حفظ هویت فرهنگی، تحمل اندیشه‌های مخالف و ایجاد پل‌های ارتباطی فرهنگی میان ملت‌ها عمده‌ترین اهداف این جشنواره است. مجید فلاح‌زاده، مدیر جشنواره، ترازنامه فستیوال را مثبت ارزیابی می‌کند.
ترازنامه را بسیار مثبت می‌بینیم. با وجود اینکه 4 گروه در واقع خودشون رو کنار کشیدن، 18 گروه شرکت داشت در فستیوال، ما امسال میتونستیم تا 33 گروه بگیریم، ولی چون که هدف بر این بود که مختصرتر باشه و بیشتر روی کیفیت کار بریم، بنابراین 18 گروه رو ما امسال گرفتیم و همونطور که خودتون شاهد بودید سطح کارا کاملا سطحشون بالا بود. یکی دو کار رو شما میتونید انگوش بذارید که ضعیف بود. این یک جهت مثبت کار. نکته دیگه که در مورد مثبت بودن فستیوال امسال میتونیم روش انگشت بذاریم و تاکید کنیم حضور تماشاگر هستش.
در میان 18 کاری که شما ارائه کردین 7 نمایشنامه به زبان آلمانی است و من میدیدم که در پایان هر برنامه‌ای که به زبان آلمانی بود تماشاگران آلمانی میمدن پیش شما و شما باهاشون صحبت میکردین. اونها چه میگفتن؟
بله، خوشبختانه یکی از اهداف این فستیوال که تقریبا در واقع به تحقق پیوسته ارتباط با جامعه آلمانی است، جامعه ایرانی با جامعه آلمانی که یک پلی زده بشه. تماشاگران میان، تماشاگرای آلمانی مخصوصا میان، ابتدا تشکر میکنن از اینکه به زبان آلمانی ما این امکان رو دادیم که این نمایشنامه اجرا بشه و بیان داخل جامعه پارسی زبان، ایرانی زبان و با یک فرهنگ دیگری که در واقع براشون بیگانه هستش، مخصوصا تو شرایط به خصوص امروز که تلاش میشه میان فرهنگ‌های به جای دیالوگ فرهنگی جنگ فرهنگی راه بندازن، اینها میآمدن صحبت میکردن، تشکر میکردن که این امکان فراهم شده. بخش دیگریش این هستش که میآمدن و بعد از ما اطلاعات میخواستن که سال آینده چطور خواهد بود، چطور میشه با این گروه، با این بازیگر خوب به اصطلاح تماس گرفت، سال آینده چه میکنید، سال آینده در همین جا خواهد بود، امیدواریم که ادامه پیدا بکنه این کارتون و و و و این صحبت ها که برای ما بی‌اندازه مثبت و دلنشین هست. ما سال آینده بدون شک باز کردیم راه رو با تمام این مشکلاتی که در پیش بود و سال آینده بدون شک از ایران گروه خواهیم داشت. بازتاب هشتمین جشنواره رو میتونیم دو قسمتش بکنیم در رسانه‌های گروهی، رسانه‌های گروهی ایرانی و رسانه‌های گروهی آلمانی یا اروپایی. متاسفانه در رسانه‌های گروهی ایرانی اکثرا یا با سکوت بوده یا همونطور که در ابتدای مصاحبه گفتم دامن به این مسئله تحریم می‌زد و تشویق می‌کرد در واقع، اما در رسانه‌های گروهی آلمانی و اروپایی با من مصاحبه های متعددی شد، با کسان دیگه، با گروه های دیگه، افراد گروه های دیگه مصاحبه های متعددی شد.
هشتمین جشنواره تئاتر ایرانی در آخرین روز فعالیت خود پس از نمایش پانتومیم کاری از هنرمند جوان فرود حیدری، نوبت به هنرنمایی گروه موسیقی آذری رسید. در این بخش شادیافرین گروه عاشق حسن اسکندری گوشه هایی از موسیقی خطی آذربایجان را ارائه داد. عاشقها و یا خونیاگران داستان پرداز به خاطر مرام مردمیشان زبانزد خاص آمند و رنگامیزی طبیعت در شعر و آهنگ عاشقها حضوری دائمی دارد. حسن اسکندری که به قول خود طی دو دهه اخیر در جشنواره‌های موسیقی در 22 کشور جهان شرکت کرده، یکی از عاشقهای آذربایجان است که همچنان در حفظ این مکتب می کوشد.
یک نفر هستم که عاشق به کار عاشق هستم. نه خودم عاشق نیستم. واقعا این نمیتونم خودم قبول کنم که تونستم در این کار در این راه قدم های برداره. و کار عاشقی خودتون شنیدیم میدونین چه عاشق میدونه در مجلس میتونه مردم را نصیحت کنه، مردم را ارشاد کنه، مثلا من مردم را آگاه کنه. عاشق باید فردا را ببینه. عاشق هم باید از گذشته خبر بده، هم آینده. عاشق یه شخصی از چه مال خودشو نیست، مال مردمه. حالا دلم نخشنه به سرنم ابلا بی سبالم بالا نیمشنه به سرنم ای سرنم ای سرنم
هشتمین جشنواره تئاتر ایرانی با عنوان جاده ابریشم که با ترانه ها و آهنگ های از سرزمین افغانستان آغاز شد با هنرنمایی گروه عاشق ها از شهر تبریز خاتمه یافت.
با گزارش شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن درباره شب پایانی جشنواره تئاتر ایران در این شهر با آغاز ساعت سوم برنامه می‌رسیم که در آن گلناز اسفندیاری با برنامه‌های مجله نیویورک و جهان بیمرز دانش در کنارمان خواهد بود. همراه با دیگر همکارانم هم در دو ساعت نخست برنامه جمشید زن، نازی عظیما، علیرضا طاهری، همایون مجد و فاطمه امان در واشنگتن، شیرین فامیلی در برلن، شهرام میریان در کلن، فریده رهبر در جهان عرب، بکتاش خمسپور خبرپرداز، اردوان نیکنام برنامه ساز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را به پیگیری ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی فرا می‌خوانم. روز و روزگار به کام. امیر مصدق کاتوزیان.